رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 21 آذر ماه سال 93 برابر با 12 دسامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان پیرامون گران شدن نان را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با دکتر فریبرز رئیس‌دانا را میشنوید. گفتگو با رضا خندان همسر نسرین ستوده بخش دیگری از برنامه ماست و پایان بخش برنامه ما گفتگو با اکرم نقابی مادر سعید زینالی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام،
وقتتون بخیر. حمید روشن هستم از رادیو ندا، من مزاحم شدم.
بفرمایید.
عرضم خدمت شما که با شهروندان در مورد گران شدن نان گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این رابطه گفتگو کنیم؟
در مورد چی باشیم میخواد بگیم؟
در مورد اینکه نان اینقدر گران شده و این چقدر تأثیر گذاشته روی سفره شما.
تأثیرش زیاد گذاشته دیگه، بالاخره گرونیه دیگه.
خب چرا آخه اینقدر گران کردن؟ کی مقصره به نظر شما؟
مقصر ما که اونایش، هر کسی که دستشو میرسه و زورشون زیاده، ما نمیدونیم، خبره نداریم که از کجا ریشش خرابه، گرونیه چیه، من نمیدونم دیگه اونا رو.
حالا نانی که مصرف میکنی چی هست؟ سنگک، بربری، تافتون، لواش، کدوما رو میخرید و اینا چقدر گرونه؟
ما خریدن که یه سری لواش میخریم، یه سری بچه هم سنگک چه تافتون دوست دارن، چه بربری اکثرش بربری میخرم، یه سری هم که حالا دلبخواییه، سنگک دیگه دلبخواییه، ولی بیشتر هم بربریه.
حالا چقدر گرون شده به نسبت قبل؟
والا من الان همین امروز داشتم به آقامون داشتم میگفتم، مثلا من 5000 تومان داده بودم، نون به من 21 نون داد بهم دیگه، نمیدونم چقدر افتاده.
کدوم نون؟ لواش یا؟
نه لواش.
لواش نرخی که دولت اعلام کرده 225 تومان دونه.
225 تومان؟
بله بله، دونه 225.
نمیدونم، من که دیگه اونجوری تک حساب نکردم، فقط گفتم دیدم میگن نون گرم، گفتم آقا نون میخوام 5000 تومن نون میخوام، گفتم چند تا، گفت تو 21 دونه نون برمیداری دیگه نمیدونم چقدر افتاده دونه.
خب حالا مصرف روزانه‌تون چقدره؟
مصرف روزانه‌مون تقریبا فکر کنم 3000 تومن ایناست دیگه.
روزانه اینقدر نون مصرف میکنه؟ روزی 3000 تومن؟
آره دیگه 3000 تومن، اگه مهمون داشته باشیم که بیشتره. حالا خودمونیم، حالا نظری، مثلا میرم 1500 تومن بربری میخرم یا مثلا سنگک اینجور مصرف کنی که بازم یه ذره برنج میذاریم بره نون باشه که مصرفون بالا بچه هم میخورن یه ماشاءالله نون هم که الان انقدر کوچولو بستن که اسمش نونه دیگه یه ذره نون میبینی خب یه دوتا لقمه یه لقمه تمام میکنن دیگه.
حالا از کیفیت نونشون راضی هستی که حالا فرمودین که اینقدر کوچیک است؟
نه نه کیفیت نونشون راضی نیستیم خدا وشیلی اصلا نونا یا ببینی این ور خمیر درست میکنن اون ورش رو هم دارن میسوزنن مثلا یه جاشو ببینی اصلا از نون اصلا راضی نیستیم خدا وشیلی حالا ما چه منطقه که ما منطقه منطقه فرم کنم مثلا ما حالا منطقه 18 این دیگه
بله
ما منطقه 18 این دیگه منطقه حالا میگم فرم کنم من یه دفعه خودم دوبار بس کردم با سنگری گفتم بابا این نون چیه درست میکنم ما میگیریم میخوام ببریم بریزیم دور آخه خدا رو خوش نمیاد یا مثلا بربری گیر داد میگه نه اینا آردمون خرابه گفتن که منطقه 18 آرد باید همینه بدیم بهتر آرد دیگه نداریم اینا کیفیت نونا خوب نیستش
یعنی حتی منطقه های مختلف کیفیت نونشون فرق میکنه یعنی با این چیزی که فرمودین
ولی والا من نونوایی جواب من اینجوری داد دیگه
یعنی اون از خودش سلب مسئولیت کرد حالا نونش خرابه بعد پخته هم که تقصیر گردن آرد میندازه
بله گردن آرد میندازه گفت مثلا گفتم حالا اگر منطقه 18 گفتن حالا منطقه مگه همینجا دیگه اعصابم که خورد شد گفتم مگه منطقه 18 پولهاش سکه نداره شماره نداره داری این کارو میکنی گفت خانم همین که هست میخوای ببر نمیخوای برو بگرد جای دیگه پیدا کن
عجب یعنی به همین راحتی برو جای دیگه پیدا کن
آره دیگه برو جای دیگه پیدا کن گفتم با من محلم اینجاست من اینجا نزدیک نونوایی ام من برم کجا گفت همین که هست جواب من اینجوری داد دیگه حالا نمیدونم
حالا به نظر شما خیلی چرا باید اینجوری باشه چرا اینها کیفیت نونشون به این شکل باشه که مشتری ازش ناراضی باشه
خب مونه باید بگه اگر مثلا محصول مملکت اونه یه مامور بذارن یه مثلا بهداشت بذارن این برابر بکنن چرا اینجوری نون تحویل مردم بدین حالا ما گرون میکنیم حالا نونا رو خوب تحویل بدن که مردم میخواد ببرن کیفیت داشته باشه که راضی باشن دیگه اینه
حالا انصافاً نونی که اینقدر گرون شده با این کیفیت شهروندا راضی هستن؟
نه بابا فعلا که این الان مثلا این منطقه حالا میگن اگه هر چی بالاخره اونایی که دارن وضعشون خوبه مشکل نداره ولی تو فقیر فقرا تو حتی بخوره تو سر فقیر فقراست دیگه ناراضین حالا نمیدونم
این میشه بی‌عدالتی این میشه ظلم
دیگه نمیدونم دیگه حالا ما چه دیگه غالبا ما هیچ کاری نمیدیم ما اینجا وایسادیم میریم مثلا پول میدیم آقا این نونه بده نونم مثلا میگم من خودم میگم میارم اینجا مثلا بچه‌م مثلا میگه مامان این نون چی گرفتی آقامو میگه این نون چی گرفتی میگم من چیکار کنم دیگه نونه وای همیشه من نمیدونم دیگه حالا اونش خدا یا خودش باز کمک کنه خودش ببینیم چیکار حالا میگم که گفتم اگه بازم کیفیت نون اگه خوب باشه باز آدم ناراحت نمیشه مثلا میگه ایم نداره حالا بگاره کنه هرچی میخواد این دوره دیگه یعنی شده که هرچی داره بده به دیگه فکر نکنم از شکمش دیگه اضافه برسه دیگه یعنی کم میاره که یعنی این زمونه که مجرفن این حال میشه دیگه فقط فکر با حال جوانامون بکنیم چی جوانامون رو با چی کار بکنیم
واقعا حالا به قول شما اصلا آینده جوانان آینده اونها چه خواهد شد با این وضعی نه. که هست روز به روز نه. بدتر از دیروز سال به سال دریغ از پارسال به قول گفتنی حالا به نظر شما اینا اصلا ربطی به این تحریم ها داره این مسئله هسته‌ای که اینا هی میرن مذاکره میکنن هی تمدیدم میکنن
والا نمیدونم اونا شو من دیگه ساده نمیارم چیکار میکنم مثلا همین که خودمون داریم من زندگی کنیم میگیم واقعا یه قره سخت شده واسه مردم ولی خود دیگه نمیدونم اونا شو با چیکار کنم دیگه درست میتونم بکنم یا نمیتونم یا بدترش میکنن نمیدونم
حالا به نظر شما بدتر شده یا بهتر شده؟
والا از لحاظ پارسال تا امسال بدتر شده ما اینه تا میدونیم دیگه مثلا من پارسال خیلی پایین تر بود امسال مثلا گرونتره حالا که بازم دارم میگن داره گرون میشه میگیم حالا از سر سالانم دیگه نمیشه همون هر ماهی هر یه دو ماستم یه دفعه گرون میکنه همینجور دارم خوشنه دست نمیدونم دیگه میخواد چی باشه دیگه خدا میدونه دیگه
چرا اینا رو دولت گرون میکنه؟
دولت نمیدونم نمیدونم دولت چرا گرون میکنه بودجه نداره گرون میکنه یا نمیدونم اونش باز من نمیدونم دولت چرا گرون میکنه
خب حالا مردم به این گران شدن ها تو صف نون چی میگن؟ چقدر ناراضی هستن از این قضیه؟
مردم چه خیلی از ناراضی هم، ولی گفته که نمیدونم صداشون در نمیاد، چه میگن حالا اب نداره همین رو بگیریم دیگه چیکار کنیم. یا چی میگه؟ حالا خدا رو شکر همین نون سوختش هم پیدا میشه، یه روزی باشه این سوختش هم قطع میشه نداریم.
یعنی انتظار دارن که بدتر از اینم بشه؟
والا اینجوری که مملکت اونو دارن چیز میکنن که میبینید صف نون رو دارن میگن دیگه. میگه حالا اون روزی مثلا بفهم، من خودم دارم میگم، من میگم آقا نون، این نون چیه داری تحویل میدی؟ این نون نصفش سوخته، نصفش مثلا خمیره. بعد نمیدونم چی بجش گفت خانم همینش هم بعد حالا یه چیزه، خانم همیشه بعد صدا، حالا یه روزی همینش هم پیدا نمیشه، حالا خدا رو شکر همین خمیرش رو سوختش هم پیدا میکنیم.
آخه مملکتی که این همه ثروت داره، این همه امکانات داره، چرا باید نون سوخته به مردمش تحویل بده؟ اون هم با این گرانی و اینقدر هم مردم در فشار باشن.
خب اونه باید یکی باشه مثلا یه چیزی بفرستن تو نونواییات، یه معمولی باشه بفرستن نونواییات، نونواییات مثلا بیرن دارن چی کار میکنن میرن به مردم. وقتی که نمیان نونوایی سر بزنن هیچ کاری دیگه، همین که مثلا هستی بهتر نمیدن به مردم. باید یکی مأمور باشه بیفته تو نونوایی ها، همون جا آرد میگیرن میگن سمیه، یا مثلا میرن این ورامری چی بیرن ببینن که آیا نونشون کیفیت داره به مردم میدن، آیا نون مردم راضی هستن، خودشون نگاه کنن متوجه میشن دیگه چجوری نون داره میده به مردم.
خب حالا خود این مردم مأمور باشن و
مأمور که مردم اگه مأمور باشه، مردم دیگه نمیتونن حرف بزنن، که
نمیتونن حرف بزنن، ولی به هر حال این نون رو به شهروندان میدن، به مردم میدن و این خوراک روزانه شما، چرا نمیتونن حرف بزنن؟
نمیتونن. شما خودم که گفتم من خودم خود سنگکی واسم در اومده، آقا این نون چه تحویل مردم میدی؟ گفت اینجوری هست، همین که هست، میخوای ببر نمیخوای نبر، بروریم همین حرف زده. حالا یه لواشی داریم، اون لواشیمون بد نیست، خوبه کیفیت اون یه لواشی خوبه، مشتری هم داره، ولی برگی نونو باید مثلا نونوش به درد نمیخوای.
حالا برای گرفتن نون چقدر تو صف وای میستید؟
صف نه، صف زیاد نیست، صف خلوته، چون نونو باید زیاد شده صف وای نمیستیم، میریم مثلا یه تقریبا 10 دقیقه 20 دقیقه باید تا نیم ساعت وایسیم صفو بیان دیگه، صفمون خوبه، چون نونا ماشینی کردن تنوری ها تون تون میپزن، اونجوری نیست که باعث طولانی باشه. مثلا میریم آره میری یا نیم ساعت هم خیلی زیاد، اونش هم زود میگیریم میایم همین اونه، ولی خب نون کیفیت نونش نداره، کیفیت نون پایینه.
حالا به عنوان یک شهروند هم نون گران میخرید و هم نون بیکیفیت، بخواید حرف دلتون رو به گوش مسئولین برسونه، به گوش سایر شهروندان برسونید، چی میگید؟ چی دارید بگید؟
هیچی، من که میگم فقط بیاین نگاه کنین نون خوب تحویل مردم بدن. حالا گرون میشه، خب حالا دیگه بالاخره ببینیم مملکت اون دیگه گرونیشه دیگه، نمیدونم چه کار باید بکنیم، ولی خب نونش خوب باشه دیگه. من دوست دارم نون وای، حالا همین گرون هست بازم حالا نداره، نون خوب بیارم خونه، وقتی که میارم بچه سر من گار نزنه، مرد سر من گار نزنه، این نون چیه؟ میگم من چه کار کنم، نون وای همینه دیگه. دوست دارم که بیان سر بزنن نونوایی رو نگاه کنن ببینن اونا چه جوریه، اونا کیفیت نون رو به مردم بالاخره بدن دست مردم دیگه.
خب خانم من بسیار ممنونم از شما از اینکه در مورد نون گفتگو کردید. خب
خواهش.
امیدوارم که ارزونی بشه، روزهای خوب براتون آرزو میکنم.
ان شاء الله مثلا خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. اوضاع نابسامان اقتصادی، گرانی، تورم و فسادهای رنگارنگ موضوع گفتگوی ماست با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، چهره ناماشنا. من سلام و درود دیگرم دارم به شما آیه رئیس‌دانا.
درود بر شما، سپاس که فرصت به من میدید در این باره صحبت کنم با عزیزانم.
من هم پیشا پیش سپاسگزارم که وقت گرانقدرتان را در اختیار رادیو گذاشتید. آیه رئیسان، اجازه بدید از گران کردن نان توسط دولت شروع کنیم که این قوت لایموت مردم، اکثریت قریب اتفاق مردم را اسمن 30% ولی عملا در واقع در برخی مناطق حتی 100% گران کردند. این گران کردن چه تأثیری بر معیشت مردم دارد و تبعات اجتماعی این قضیه چه خواهد بود؟
بله، من یه برآوردی کردم، یکم هم سرانگشتی است ولی با صحت تقریبی 90% اعتقاد دارم. این چیزی در حدود 10-12% بر به طور متوسط بر زندگی حدود 40% از جامعه تأثیر منفی میگذارد. این تأثیر منفی 10% از هزینه خانوار زیاده. خانوارهایی که مورد نظر منن از پیش زیر خط فقر بودن یا حوالی خط فقر پرسه میزدن. این قوت قالبشون نانه، این افزایش اونها را از سایر هزینه ها و ضرورت ها باز میداره، بر روی هزینه درمان تأثیر میذاره. یه بچه ای مریض میشه، مادر بچه بلافاصله به طور غریزی به این حساب میرسه که من امشب باید برای بقیه بچه ها نون بدم، حالا اگه بشه یه خود مثلا ترنجبین دم بکنم بدم این بچه بخوره و فردا ببرمش دکتر، پس فردا ببرمش دکتر. همین فاصله ممکنه این بچه گلوش چرک کرده باشه، آنژین باشه، این آنژین بعدن چرکش بمونه، بعدن کمی بعد اینو به روماتیسم قلبی دچار میکنه. اینا ده ها از این موارد رو هر کس میتونه بررسی بکنه بگه و همش هم واقع بینانه باشه. بنابراین افزایش با توجه به اینکه 8-10% از هزینه خانوار بوده، افزایش حدود 50% به طور متوسط برای این خانوارها، خودش میشه 4-5% فشار بر روی خانوار و آثار انعکاسی این به اصطلاح اقتصاددانان با توجه به ضریبی که داریم، این ضرایب رو هم باز ما به غریزه حساب میکنیم، این چیز در حدود 10% فشار بر بودجه خانوار، 10% برای اون خانوار زیاده. برای من نوعی واقعا اگر 20% هزینه زندگیم بالا بره فشار رو حس میکنم، کاملا فشار رو حس میکنم، در حالی که خب به هر حال از لایه های کارگری نیستم، از لایه های خیلی پایینی جامعه نیستم، متوسط رو به پایینم. بنابراین اون 10% اون وقت به شدت حس میشه، فشارش رو بر روی هزینه های درمان، آموزش و سایر هزینه های دیگه میذاره. هزینه های رفاهی و تفریحی که حرفش هم نذاریم، اصلا اونا ندارن، از اینه های مسافرت ندارن، بچه هاشون محرومتر و از نظر یادگیری زندگی اجتماعی محدودتر میمانند و در دوره بعد این شکاف طبقاتی گسترش یابنده در دوره بعد جا رو فراهم میاره برای اینکه فرزندان اغنیا اون 10% بالای جامعه آماده تر بشن که وزیر خارجه بشن، آماده تر بشن که استاد بشن، آماده تر بشن که نظریه های طبقاتی خودشون رو به عنوان علم اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی جا بندازن در جامعه. دور نفرت انگیز بسته ای از فقر همینطوری هست که ادامه پیدا میکنه. حالا البته این جانب چون به قوانین دیالکتیکی اعتقاد دارم راه های تضاد بشم میبینیم، همین الان هم نارضایتی های مردم خودشو توی اتوبوس، توی صف نانوایی، من با اتوبوس این بر اون بر میدم ناگزیر میبینم. این واکنش ها به یه شکل دیگری ممکنه یک جا سر بیرون بیاره، اما اون تا بخواد سر بیرون بیاره و تا بخواد بلافاصله که نیست این واکنش مقاومت، این تا بخواد این مقاومت شکل بگیره و ارکان جامعه رو دگرگون بکنه، این فشار این زندگی رو همطور که مواردش اشاره کردم در معرض تهدید جدی قرار میده. نکته‌ای که در این باره باید اضافه کنم این است که درسته که این افزایش بهای نان به خاطر این است که دولت نمیخواد به سوبسید بپردازه، یعنی از اون حدود 5000 میلیارد تومان سوبسید، روده 2400 میلیارد تومانش حذف میشه اینجوری امسال، سالی که در پیش داریم. مقدار زیادی در واقع قیمت تضمینی گندم رو که دولت میخره از زارعان، اون رو هم به نظر من به قدر کافی بالا نخواهد برد و فشاری همونطور به زارعان میان بنیه. چیزی که تو این جامعه ایران داره فراموش میشه، زارعانن، دهقانانن، بخش کشاورزی است، اونا هم فشار به اونها هم منتقل میشه. خب یه عده‌ای که طرفدار روحانی و هاشمی رفسنجانی و اینا هستن، حتی بعضیشون خیلی خیلی شرم‌آوره نام چپ و اینا رو هم برای خودشون به یدک میکشن، اینا میگن خب دولت چاره ای نداره، مثل که این کارو ما ایجاد کردیم، حالا بعد یه چیزی هم بدهکار شدیم. چی چاره ای نداره؟ 35 ساله داره این دولت حکومت میکنه، دولت های شبیه این دیگه، این درآمدهای نفتی، این زندگی اقتصادی، همه اینها تاریخ دارن. همین این دولت ها، همین عناصر، رفسنجانی، همین آقای روحانی، همین عناصر تو تمام ساختن این تاریخ دخالت داشتن. الان ما که قوه قضاییه نیستیم که بخوام یقه بگیریم و بگیم پاسخگو باش. با عنوان یه انسان، یه منتقد، میگیم که کسانی که این مشکل رو برای اقتصاد ایجاد کردن، همونا رو آوردید بر سر کار گذاشتید و اینا عاشق بازارگرایی افراطی است. آقای روحانی در کابینش میاره نعمتزاده رو میاره، زنگنه رو میاره، اینا بارها و بارها عشق و اشتیاق بی پایانشون رو نسبت به مکانیزم بازار آزاد و نفرتشون رو از سیاست‌های رفاهی نشان دادن. میره از اتاق بازرگانی میگیره رئیس رو برمیداره میکنه معاورش نهاوندی رو، میره آقای نمیدونم رئیس بانک مرکزی رو میره از صاحب یکی از بانک‌های خصوصی میگیره میاره. خب من اون بارم گفتم، بار دوم دارم میگم، اگر به جای همه اینها اصلا همون خاله کارگری که اتفاقا از وابستگان به باشه میگه، از همون تو میآورد این سیاست های اتخاذ نمیشد یا جور دیگری اتخاذ شد، چه برسه به این که میآمد از اتحادیه های کارگری، میآمد از مردم، میآمد از اقتصاددانان مستقل کسانی رو میآورد. بنابراین این سیاست ها خیلی نمیتوانیم بگیم که یه ناگزیریه که یه دولت مظلوم به عنوان سیاست بهینه انتخاب کرده. این دولت مظلوم نماینده فشارهای طبقاتی است که در گذشته اعمال شده و وضع اقتصاد رو به این روز کشونده. حالا از جمله بحث مناقشه های هسته‌ای هم تو همین میگنجه، چون همین ها بودن که در واقع اون سیاست های هسته‌ای رو جلو بردن. و بعد هم راه حل‌هایی هم که بیرون داره میاد، همین الان هم راه حل‌های بازارگراست، مثل اون بحثی مبارزه با رکود دولت روحانی. راه حلیست که داره خودشو خلاص میکنه، مسئولیت از خودش حذف میکنه و بار فشار رو میندازه به دوش لایه‌های پایینی جامعه، ولی در عوض اسم این کار رو میذاره آزادسازی. این واژه زیبا و درخشان آزادی رو هم دستمالی میکنه، میگه آزادسازی اقتصادی. الان صحبت از این است تو مجلس و این طرف اون طرف هم دارن میگن کسانی، حالا مجلس به هر حال دو جناح نسبت برخوردشون با قضایا، ولی گرچه به هر حال از نظر ریشه‌ای تفاوتی ندارن، ولی برخوردشون با قضایا به دو جناح تقسیم شده. یه جناحی الان سر داره برده که آقا باقیش هم آزاد بذارید، نان آزاد، یعنی اگر کارگرای افغانی که تو هر نانوایی شما برید میبینیدشون، اینا کارگرای ساختمانی هست، این برجای بلند رو اونها ساختن، این ارزش ها رو اونها آفریدن و مظلوم هست و تا یه اتفاقی میفته با روحیه فاشیستی ناسیونالیستی ضد بشری در واقع متوجه اونها میکنن درد و رنج رو، حتی بیماری های اجتماعی، آسیب های اجتماعی، دزدی ها، آدم کشی ها، اینا رو عمدتا سعی میکنن مطبوعات یه جوری نیش بزنن بگن افغانستانی ها هستن. خب همین اینا الان پشت در نونوایی ها در فشار قرار میگیرن و فشار قرار گرفتن. بسیار خوب، اینا قربانی هن. او داره میگه که اینا رو آزاد بذاریم، یعنی اگر این زفت با اون اندوه تلخ دستفنجش رو گرفت، دستش در نونوایی سرشکسته سرش انداخت پایین اومد، هیچ غمشون نیست این مسئولین، بعضی از این مسئولین. خب بعدم میشینن به ما میگن که به من، ببینید به من میگن، یه اقتصاددانی که 50 سال قریب 50 سال اقتصاد ایران نبزش در دست منه، میگن حرفای شما احساساتیه. دفاع از حقوق بشر اگر وظیفه اقتصاددان نیست، اگر هدف اقتصاد نجات جان انسان ها نیست، اصلا نمیدونم چیه. این یه به سبب عنوانی مقدمه خدمتون عرض کردم که بگم خلاصه بکنم، آنچه که داره اتفاق میفته از روحیه طبقاتی و ایدئولوژی و نگرش طبقاتی دولت حاکم ناشی میشه. دولت قبلی هم اگر بعضی اوقات این چیزها رو کنترل میکرد ظاهر سازی بود، پوپولیزم بود، اگر نه اونها هم همان راه‌های تعدیل ساختاری و همین سیاست‌ها رو پیش گرفتن. اتفاقا در خصوصی سازی‌های بی رویه دولت احمدی نژاد کم در این میدان تخت و تاز نکرد.
آیه رئیس سالم، یکی از پرسش‌های اساسی که چرا دولت 11 که اسمش را تدبیر و امید نامیده به جای مهار گرانی و تورم در واقع به آن دامن می‌زند، به شکل مستقیم اشاره کردید، حالا به این موضوع هم پایین پرداخت، ربط اوضاع نابسامان اقتصادی به مناقشه هسته‌ای با کشورهای غرب، از جمله هدف حذف کامل سوبسیدها که در واقع به نظر میرسه که به این طریق در واقع مرحله سوم حذف سوبسیدها رو کلید زدن. من اینجا یک جمله بخوانم، نه از یک منتقد این نظام و نه از مخالفین، بلکه از خود جناب وزیر کار این نظام: یارانه ها بلایی بر سر کشور آورد که نه تنها بنیانهای اقتصادی بلکه مسائل فرهنگی و اجتماعی را با مخاطره روبرو کرد و کرامت انسانی را به هم زد. البته ناگفته نمانه که او اشاره کرده که اگر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به درست انجام می گرفت و به قانون عمل می شد واقعا کشور را شکوفا می کرد، اما نشد. حال پرسش مردم اینی که خب اتفاقا در خود چیزا هم درج شده در رسانه های داخل کشور، این که سوال اساسی که مردم می کنن که مردم از این هدفمندی چه خیری دیده اند جز بدبختی، گرانی، تورم؟ ملت ایران بخواهند از خیر این پدیده شوم بگذرند چه کسی را باید ببینند؟ شما به عنوان یک اقتصاددان،
این آقای وزیر یکی از چهره های بسیار فعال که حالا سوابق امنیتیش اینها به جای خود که همه میدونن، یکی از چهره های بنام اجرایی طرفدار نظام فکری هاشمی رفسنجانی و بازارگرایی است و به همین جهت بر سر کار وزارت کار آمده است که بتواند به خوبی طبقه کارگر رو مهار بکنه که سیاست بازارگرایی افراطی و سیاست سرمایه دارانه و آزاد گذاشتن دست سرمایه داران همراه با متوقف کردن طبقه کارگر شکل بگیره. همین الان اصلاحاتی که در قانون کار داره صورت میگیره برای که بر سر کارگران و ساختمانی بر سر بیمه هاشون داره میاد، همه نمونه های اینه. ایشون مدت ها بود که منتظر الوزاره بود که بتونه این برنامه ها رو اجرا کنه، متا توی دولت های متفاوت از ایشون چهره های شبیه ایشون استفاده شد، مثل سرحدی زاده، مثل وزیر دیگر که حالا به هر حال نوبت ایشون نبود، الان ایشون آمده. بخواید بگید که این کرامت انسان رو به این برده؟ وقتی شما انسانها رو وادار میکنید که بیان اونجوری تو صف باستن، اونطور با فضاحت، با آبروریزی و بدبختی کپون بگیرن، کاربار بگیرن و دست نیاز به سمت شما دراز کنن و نقدی میکنید یارانه ها رو، این کرامت و فضیلت انسان رو نابود نکرده؟ چرا این میکنه؟ برای که این وابستگیه، اتفاقا وابستگیه خیلی است برای صاحبان قدرت، چون این وابستگی وحشتی ایجاد میکنه که اندر لزوم در انتخابات اونجوری که صاحبان قدرت میخواهن شرکت کنن مردم. نه اینطور نیست، یارانه ها رو همون موقع هم که این سیاست اعمال شد همه اینها گفتن ما عاشق این بودیم که این سیاست رو ما اعمال میکردیم. همین جهانگیری معاون اول روحانی همین گفت، آقای هاشمی کاشف این مثلا ارشمیدس این نظریه بودن و این رو گفته بودن، آقای خاتمی گفت ای کاش من اجرا کرده بودم، اما هیچ کدومشون اون جسارت عملی و اون پشتوانه پوپولیستی رو نداشتن که احمدی نژاد داشت. بنابراین از این نظر اشتراک عمل سرمایه‌داری ایران ضربه و فشار بر توده های مردم محروم بود و از این نظر او افتخار انجام و رفتن روی مین نابود کردن زندگی رفاهی توده های مردم را احمدی نژاد پیش گرفت و الان بقیه ازش استفاده کرد. الان یکی یکی هم دارن ازش تفره میدن. او 45,000 تومان یه زمانی 40-45% جامعه رو وضعشون رو بهبود میبخشید، الان فقط به 15% جامعه چنینه، چون در زیر آفتاب تموز تبرم از بین رفته. دولت آقای حسن روحانی اینو شر میدونه، دفاع از حقوق کارگران رو شر تشخیص میده و این دقیقا همونیه که بانک جهانی میخواد و این دقیقا توافق واشنگتنه. من با صدای رسا میگویم همه اینها، همه این سیاست ها در ارتباط با آن گونه حل مناقشه هسته ایست، آن گونه خاص حل مناقشه هسته ایست. همه اینها غیر دموکراتیکه، همه اینها بر ضد منافع مردمه. من گمان نمی کنم، من اینجا نه از وحشت اینو میگم و نه به خاطر ملاحظات سیاسی، استقلال طبع ما مشخصه، من گمان نمی کنم در همین جمهوری اسلامی همه ی دولت مردان همینطور فکر کنن. دولت مردانی که مثل گروه احمدی نژاد یا گروه روحانی یا هاشمی اینا فکر میکنن بله هستن در صحنه، ولی در رده های بالا و پایین گمان میکنم اینها یه سری دولت مردان رو هم احاطه کردند، محاصرهشون کردند، نمیگذارند صدای اقتصاددانان مستقل، جامعه شناسان مستقل، شخصیت های مستقل به گوش بعضیا برسه، به درنچه اونها رو هم مرسخ میکنن، اونها رو هم وادار میکنن فکر کنن که علم همین است که اینها میگن. اون ثروت خانواده های که اینجا وزارت میکردن قبل از شما وزیر بودن تو همین وزارت خونه که خودش در موقع گرفتن رأی اعتماد گفت من میلیارد ها میلیارد ثروت دارم، ولی نگفت چگونه از یه مقام نظامی ساده به این ثروت رسیدی، اون رو چون تلقی نمی کنی؟ فرزندان هاشمی رفسنجانی که باید پاسخگوی دادگاه باشد، هنوز پروندهشون در دادگاه مفتوحه، شون تلقی نمی کنی؟ 12,000 میلیارد تومان سوء استفاده رو شون تلقی نمی کنی؟ این چیزی بود که مردم بالاخره در زمان شاه یارانه ها شروع شد، برای که یه درآمد نفتی بود، یه طبقه متوسط شهری بودند و شاه هم دلش خوش بود که یه مثلا رنگل آبی بده، از خودش چهره‌ای بده پیش گره، ولی بعدن جایگاه مردم شد. بعد از انقلاب یا در جریان تدوین قانون کاری که ابتدا بود، این مردم این به عنوان این حداقل به این دستاویز امید بسته بودند که گوشه ای از نیازاشون حل بکنه. سازمان تامین اجتماعی مال توده‌های مردمه، ولی الان یه کارگر باید 80% به طور متوسط پول درمان خودش و خانوادهش و خودش بده. چه کشکیه این دفترچه ها؟ یه زمانی 20% چه خودشون میدادن، اینقدر شکمهای گنده برای میزای جلسه میشستن حقوقای کلان میگرفتن که آقا کارگران دارن سوء استفاده میکنن، زیادی میان قرص آسپرین اما میگیرن، خیال میکردن ارث باباشونه. کدام کارگری معتاد به قرص آسپرین بود که بیاد زیادی از شما بگیره؟ کدام این داروها رو میوردن تو بازار آزاد میفروختن؟ بازار آزاد مال دلالانی بود که زیر حمایت بودن توی خیابان ناصر خسرو. چرا حقیقت رو انکار میکنید؟ اینقدر گفتن و اینقدر خودشون رو شیرین کردن برای دولت، و هم تو دولت خاتمی هم تو دولت هاشمی رفسنجانی که این پرداختای حمایتی سازمان تامین اجتماعی رو با این همه ثروت که این سازمان داره بخونید پرونده مرتضوی رو. بالاخره من امیدوارم یه روزی قوه قضاییه به این پرونده اونطور که شایسته است رسیدگی بکنه. با این ثروتی که با اون فسادی که در اونجا بود، هیچ کدوم به سمت این فسادها اشاره نمی‌رفتن، از جمله خود همین وزیر فعلی تو تمام این جریان‌ها بوده. به هر حال این شخصیت‌ها که صاحب قدرت بودن سکوتشون رو هم باید به محاکمه کشید. تمام این برنامه‌های حفظه‌ای، تمام این برنامه‌های نابود کردن تامین اجتماعی رو بسپرن دست ما، بدن به مالکینش و طبقه کارگر، ببینن ما چجوری ادارش میکنیم. بسیار خوب، بسیار قوی و قدرتمند، رضایت بخش، ایجاد رفاه در میان مردم، ولی شده نوندونی. 60 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نوندونی یده شده بود. پس بازی داستان اصلا، پس ببخشید مرتضوی، شو اشتباه گفتم، شرمنده، این چی بوده؟ هیچ کس به این نگفته پدیدیشون. همین وزیر بعدت اختلاف پست و مقامی کشمکش بر سر موقعیت های اداری دارند. من به دل سر مسئله مثلا همین فساد بگم، من اینجا با شجاعت به شما اعلام، شجاعت فقط این نیست که یه جاهایی رو افشا بکنید آب بزنید، شجاعت این است که از حقیقت دفاع بکنید. من در اینجا برای شما میگم موقعی که این سمینار مبارزه با فساد گذاشتن، اصلی ترین کسانی که روی فساد تحقیق کرده بودن مثل من دعوت نشدن، اصلا خبردار نشدن، یا مثل سعید مدنی تو گوشه زندان افتادن. خب به نظر من وقتی که رهبر جمهوری اسلامی گفت بهشون که معجزه مگه میخواید بکنید از این همایشتون، قدرت دست خودتونه دیگه، تو قوه اجرایی، تو هم قوه قضایی، حل کنید فسادو. من پشتیبانی نمی کنم که پشت این قضیه چقدر حقیقت نهفته بوده یا نهفته نبوده، وارد این مقوله نمیشم، من فقط بحثو میخوام جلوی شما بیارم. درسته این صحبت، همایش میذارید کی رو پنهان کنید؟ یا میگید که مثلا درباره مسائل زیاد حرف نزنیم که چی پنهان شه، یا همایش میذارید حرف بزنید که چی پنهان شه وقتی ما رو، وقتی بهترین محققین مربوط به این فساد اداری رو به بازی نمیگیرید، وقتی رنج و درد طبقه کارگر و مردم محروم الهام بخش اصلی سمینار شما نیست؟ خب بله معلومه چنینه، بله حد درسته که انتظار معجزه مگه دارید این سمینار، رئیس سمینار بازی را میدید؟ درسته دیگه آقا، تو بر رئیس جمهوری، تو یکم رئیس قوه قضاییه هستی، حالا قوه قضاییه به هر حال یک دو سه مورد از این فسادها برخورد کرد و حالا ما نمیدونیم دیگه به کجا میرسه، اما من این روش مبارزه با فساد رو نمیپسندم. مبارزه با فساد در گروه دموکراتیزمه، آزادی مطبوعاته، آزادی تشکل هاست، موازنه و بازبینی، چک اند بالانسز، به گونه ای دموکراتیک، نه به گونه ای سانترالیستی. اینا راه و روش این که حرف میزنم سلیقه سیاسی تو حوزه حزبی که پیدا نکردیم، 30 سال دوره این داریم خاک میخوریم، زندگی میکنیم، تو این سشن ما نیومدیم بیرون اینجا، برای که اینا موضوعهای جذابیه برای ما، رضایت خاطر وجدان انسانی انسان رو تأمین میکنه که وقتی به این موضوع بر بری، به ویژه از سوی کسانی که هیچ دایه قدرت سیاسی ندارن، هیچ جان وابسته به هیچ کجا نیستن. ببینید دیگه، حالا نمیدونم، شاید تو مسیر شورانگیزی وارد شدم و مورد علاقه شما که به مسائل خیلی جدیتر و کارشناسانتر نگاه میکنید نبود، ولی به هر حال گفتم دیگه.
خواهش میکنم، اتفاقا موضوع بسیار مهمی بود و درود بر شما. فقط من اینجا جا داره اشاره بکنم که به قول اون شعر معروف، از کرامات شیخ ما چه عجب، روحانی گفته بود که بله اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شوند، ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می شود، که در جوابش کوثری گفتن که اسماعیل کوثری، آقای روحانی حرف دهنت را بفهم. البته صادق لاریجانی هم رئیس قوه قاضی القضات هم گفته که نباید فساد طوری بزرگ نمایی شود که آثار مخرب داشته باشد. هر روزه هم که البته این کشف جدید 12,000 میلیاردی فساد بانکی، اون 3,000 میلیارد و او یا اون 7,000 میلیارد بابک زنجانی و اون پرونده بیمه ایران رو در واقع به محاق برد باستن.
ببینید همینه، ببینید،
بفرمایید،
ببینید همینه، وقتی که آقای روحانی میگه همه ی قدرت یه جو جمع شه، بعد خودش شروع کنه. آقای روحانی در چه طیفی کابینت رو دعوت کردی؟ آقای روحانی موقعی که داشتی کاندیدا میشدی و موقعی که بسیاری که در پیش دارن کاندیدا میشن و نظارت استثبابی وجود داره، همه اینها ساخت قانونی انحصار طلبانه نیست؟ گذاشتن ما هم رقیب شما بشیم تا مردم مشخص شه کیو انتخاب میکنه؟ وقتی انتخابات سالم، آزاد و منصفانه نیست، آقای روحانی اونجا اعتراض نمیکنی، بعد که بر اریکه قدرت مینشینی بدونی که خودت شروع بکنی انحصار طلبی در کابینه خودت شروع بکنی، از دستگاه خودت رو شروع بکن. این پژوهش هایی که توی این وزارتخونه ها پخش میکنید، این طرف اون طرف، چرا به خودیاتون میدید؟ چرا به کسانی میدید که نتیجه دلخواهی شما رو در رد جلو رو میزتون بذارن؟ اینم هست، ما بیشترین میزان تجربه آزادی‌های مطبوعات و دوره اول خاتمی داشتیم. شما در اون موقع در موضع مخالف بودی، شما در مورد جنبش دانشجویی، شرکت دانشجویی سال 78 در واقع شمشیر از رو بستید برای اینها. ما مستحق بدتری مجازات رو دونستیشون. بنابراین این حرفا به اصطلاح بچه های تهران تو کت ما نمیره، این از این حرفا زیاد هست. بعدم از اون طرف دیگر اتفاقا اینطور نیست، مطبوعات آزاد، گفتگوهای آزاد کمک میکنه به کنترل فساد، دموکراتیزه کردن امور در واقع فضا رو مثل سمی میمونه که در مقابل مفسدین پاشیده میشه، مثل اونا اگه اونا موشهایی باشن روی این سمی میرن، نمیتونن حرکت کنن، محدود میشن. اون موقع به قضایی بهتر میتونه اگر بخواد، اگر فرض میکنیم که میخواد اونها رو بگیره. اینکه حق نزنیم فقط ما قوه قضاییه ما بتونیم صحبت کنیم، مسئله دارایی مردمه، مسئله حق مردمه در مورد فساد صحبت بکنن. اقلا وقتی همایش میذارید آقا اهلش رو دعوت کنید. نتیجهش هم این میشه که همایش تو معجزه نمی کنه و درسته، معجزه هم نمی کنه. بعدم اون کسی که میگه عقد حرف در تو بفهم، میگه مبادا از صحبت ایشون این استنباط بشه که منظور ایشون رهبریه. ابدا چنین نیست، آقای روحانی نه همچین منظوری داره در مورد رهبری، در مورد قدرت اصلی سپاه و نهادهای موجود نه همچین قدرتی داره، نه همچین علاقه‌ای داره و نه همچین نیت سیاسی داره که به این موضوع بپردازه. به نظر من این موضوع جدی نمیگیرم. از اون صحبت هاست که به هر حال در مورد شعارهای انتخاباتیش هم گفت و الان در 16 آذر میگه که من سر حرفم هستم. خویشون ممکنه 7 سالم رئیس جمهور بمونه، موقعی هم که خدافظی میکنه بگه بای بای دیدید من سر حرفم بودم، نداشتن. یه حرفای خاتمی هم میگفت، آه کسی بهش نبود دیگه. آه خاتمی شما بالاخره یه تجربه های نسبتا خوبی در دوره اول به یادگار گذاشتی، ولی کیه که نمیذاره؟ با تا اونجایی که میدونیم عالی ترین مقام قدرت کشور رهبریه، یک سر عرض تو دفاع میکرد. اون که نمیذاره کیه؟ اونو چرا به ملت نمیگید؟ اون یکی که حالا آقای احمدی جان میگه بگم پس نمیگم، حالا شما که میگی نمیگم پس میخوای بگم، اینا نشد برای ما صحبت. بریم بر سر بحثای جدی خودمون.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، گفتگو با دکتر فریبرز رئیس‌دانا را می شنیدید. ادامه این گفتگو را در برنامه های آتی رادیو ندا به سمتان خواهیم رساند.
سلامت می کنن جان را قرامت می کنن اندان سلامت می کنن جان را قرامت می کنن مستیز جانت می کنن نستان سلامت می کنن بمبان روحانی گره سیلان توفانی گره خوشید عبانی گره مستان سلامت می کنه خوشید عبانی گره مستان سلامت می کنه
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده.
الو، بفرمایید.
الو، سلام آقای خندان، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر باشه.
من حمید روشن هستم، مزاحم شدم. خوشحالم که
حالتون خوبه.
زنده باشید آیه خندان. خبرها حاکی از بازداشت که چه عرض کنم، به نوعی آدم ربایی بوده، هم خانم ستوده و هم جنابالی. خواستم در واقع از زبان شما حقیقت ماجرا را، واقعیت ماجرا را بپرسم، از چه قرار بوده اگر مقدور هست، اگر امکان.
خواهش میکنم. عرضم به حضور، ما امروز میدونید که خانمم امروز 51 روز بود میشد که مقابل کانون وکلا تحسن کرده. امروز هم بر اساس روزای گذشته داشتیم میرفتیم به محل تحسن. البته یه مناسبت که هم امروز بود، دوستانی گفته بودن میان بیشتر همراهی میکنن. دوستان که در طی این 50 روز کنار ما بودن، کنار خانمم بودن، میومدن میرن، قرار بود که همگی بیان اونجا تا اونجایی که میشه این روز جهانی رو اونجا گرامی بذارن. ما به راه بودیم که با ماشین خودمون داشتیم میرفتیم وسط بزرگراه، چند تا ماشین اومدن ما رو محاصره کردن، ماشین ما رو زدن کنار رو، بعد دیگه ما ازشون حکم خواستیم، حکم بازداشتی نداشتن، در واقع میشه گفت غیر قانونی ما رو بازداشت کردن و منو دستبند زدن. خانممو سوار ماشین کردن، منم ابتدا یه جا بودیم، بعد جدا کردن ما رو با شرایط خیلی ناجوری، با فشار دست باید سرمونو به صندلی بردن و با یه همچه حالتهای خیلی خشنی ما رو بردن به یکی از دفاتر وزارت اطلاعات. تا ساعت 12-3 ساعت طول کشید که من آزاد کردن. ساعت 12 ساعت 2 خانمم آزاد کردن.
بله، از آزادیتون بسیار خوشحالیم آقای خندان. در این مدتی که در بازداشت بودید، بازداشت غیر قانونی، چه پرسشایی کردن، چه برخوردی کردن، چه میخواستند؟
با من مقطعی که 3 ساعتی که اونجا بودم اومدن صحبت کنم. من چون بازداشتشون قانونی نبود، غیر قانونی بود و اصلا من نمیشناختم، من نبودم اونا کی هستن. حالا میگم ما اطلاعاتی هستیم، من مدت نیستم به اطلاعاتی بدون حکم قضایی جواب بدم، صحبتم نکردم طبیعتا. البته خیلی هم دیگه اونا اصرار کردن چون من گفتم حق سکوت دارم. خانمم اونم خیلی باشون صحبت نکرده بود. البته بحث تحسن اونا پیش اومده بود و گفته بودن میتونی تحسن کنی ولی تجمع اونجا برگزار نکنید و از این حرفای کلی تر و خواستتون چیه و از خانمم سوال کرده بودن. خب 50 روز تحسن، زمین و زمان میدونم که خواستش چیه. مشکلش پروانه حق کارشه، اون دیگه پرسیدن لازم نداره. واقعا به نظر میمد که قصدشون این بوده که امروز برنامه اونجا برگزار نشه. دوستانی که گفتن میخوان بیان اونجا، ما رو تا از اون برنامه نگه دارن، بعدش آزاد کنن یه همچالتی، ولی خب همین کار رو میتونستن خیلی محترمانه تر انجام بدن، ولی متاسفانه عادت کردن به این نوع رفتارها.
بله، متاسفانه. آیه خندان، آیا بعد از در واقع خلاصی از اونجا، آزاد شدن از اونجا، برنامه تحسن در جلوی کانون وکلا برگزار شد؟
ما اومدیم بیرون دیدیم دوستان خیلی خیلی باشکوه برگزار کردن، فوق‌العاده همه راضی بودن و این اتفاق باعث شده بود که خیلی پرشورتر و پرهیجان‌تر باشه. به جای پلاکاردهای حق کاری که خانم من اونجا می‌برد، به جای اون افراد پلاکاردهای خودشون آورده بودن. عکسای برخی از زندانیان مثل مهدی گلرو به تعداد خیلی زیادی آورده بودن. مادر سعید زینالی عکس بچهش آورده بود و روش بیا نوشته بوده که فرزند من کو، سعید من کو. دوستانی اونجا پلاکارد گرفته بودن، نسرین کو. خیلی خیلی پرشور و هیجان تر شده بود اتفاقا. من اومدم بیرون و بچه ها گفتن خیلی خوشحال شدم و خودشون هم خیلی راضی بودن.
بله، همه خوشحال هستیم که هم شما آزاد هستید و هم خانم ستوده و همچنین با وجود بازداشت غیر قانونی شما این تجمع اعتراضی در روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر با شکوه هم برگزار شده.
بله بله، فوق العاده بوده. بله تعبیرش رو دوستان یه تعداد گویا گذاشتن تو پیجا، ولی من هنوز فرصت نشده، بعضی ها رو دیدم ولی همه رو نتونستم ببینم. چندتایی که دیدم فوق العاده بوده.
بله اقدامشان واقعا شایان تحسین و تمجید هست و من هم بسیار از شما سپاسگزارم از این اطلاع رسانیتون و از این تلاش های ارزندتون و برای شما آرزوی موفقیت دارم. اگر خودتون در پایان نکته ای دارید بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از خاصی ندارم جز اینکه این روز جهانی بازداشت حقوق بشر به همه طرفداران حقوق انسانی و حقوق بشر تبریک می‌گم، به ویژه برای شما که در عرصه اطلاع رسانی کار می‌کنید.
زنده و پایدار باشید آقای خندان.
قربان شما، شب روزتون بخیر.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با اکرم نقابی، مادر دانشجوی ربوده شده سعید زینالی.
همین عادت باز
بود. الو سلام خانم نقابی، من حمید روشن هستم.
سلام علیکم، شما خوبین آقا؟
ممنون و متشکرم. باز هم مزاحم شدم، قرار بر این بود که امروز پیگیر باشی و امیدوارم خبری به دست آورده باشی از گمشده عزیزت.
قربونتون برم، خیلی محبت میکنیم، لطف شما. والا من امروز رفتم برای این حقوق شهروندی که خواسته بودن دادسرا، این گزارشی هم که این
امیر فرشاد
ابراهیمی که این گزارشی که داد، بله ایشون که داده بود، بعد من این گزارش کامل اینو امروز بردم هم دادسرا که گفتم آقا من هر روز میام شما همین صحبت میکنین و برو فردا بیا. من اگه بشه من همینجا میشینم فرد صبح میگم یه روزم که بالاخره من از بین برم. من نمیتونم که شما هر روز بگین من برم فردا بیا هفته دیگه. خیلی چیز کردن، اتخایی کردن، گفت ما این آقای سروش هنوز این گزارش کامل نکرده، ولی با این حال که شما امروز هم که اینو آوردین، این آقا اعتراف کرده که همچین اتفاقات افتاده، اجازه بدین ما تا 3-4 روز اینم یه بررسی بکنیم، این گزارشی هم که داره تهیه میکنه اینم کامل بشه، حتما ما به شما زنگ میزنیم. اگه زنگ نزدیم هر کار خواستیم بکنیم. حالا قرار شده تا یک شنبه من دوباره هی زنگ بزنم، اگه اونا به قول کامل کردن به نتیجه رسیدن به من زنگ بزنن، نرسیدن که باز یک شنبه برم. جواب این شد.
بله البته 16 ساله که شما همیشه پیگیر بودید و همیشه هم به قول شما جوابهای سربالا، و بدتر از این که در این میان خانم نقابی گویا اخاذی هم کردن از شما به خاطر اینکه خبری بدند و یا قرار ملاقاتی به اصطلاح با سعید بدهند.
من اون موقع که همون اواخری که سعید دستگیر شده بود خیلی بلاهایی که دیگه قصه بگیم، کتاب ها بنویسیم، داستان ها بنویسن تموم نمیشه.
بله،
اینقدر
بله.
اون موقع از ما امشب سعید میخوان بیارن ببریم بهداری میاریم ببینیم، نمیدونم دیگه چله زمیستون ما تو خیابونا وامیستدیم که خدایا امشب میخوان بیارن. حتی یه روز به ما زنگ زدن، ما رفتیم سوسن خریدیم، قربونی خریدیم آوردیم که امشب سعید میارن ما ببینیم همونجا قربونی کنیم، که اینجوری از ما پولا گرفتن، دیگه اونا رو ندیدیم، دیگه جواب تلفنای ما رو ندادن، خیلی بلا به سرمون آوردن. یعنی دیگه باور نمی کنیم شما اینقدر بلاها دیدیم. منو فرستادن امین آباد، سعید آزاد کردن، شما برو یه امین آباد رو ببین. رفتم اونجا، دو روز رفتم امین آباد رو گشتم. منو فرستادن آقای تهران، رفتم جنازه ها رو شناسایی کنم، هر جا که اینا گفتن من رفتم. بعد ها فهمیدم که نه بابا اینا منو الکی این ور اون ور فرستادن. چی بگم؟
بله بله، آدم در میمونه که این همه رذالت و پستی با یک مادر دلسوخته همچون کاری رو بکنن. خانم نقابی من دیگه بیشتر مزاحمتون نمیشم، اگر خودتون نکته‌ای دارید حرفی دارید بفرمایید.
قربونتون برم، ممنونم که فکر ما هستی، یاد ما میکنین، انگار دنیا برام تازه میشه. خیلی ممنونم که یاد سعید من هستی، صدای ماه باشین. دیگه من نمیدونم چی بگم، خیلی لطف کردم، شب روز خوش داشته باشید.
همچنین من هم آرزوی سلامتی دارم برای این خانواده عزیز و خصوصا برای شما عزیز که در واقع پیگیر هستید و 16 سال دنبال فقط یک سر نخ و یک خبر.
خیلی ممنون، خیلی لطف میکنیم، ممنونم، متشکرم از زحمات شما، ممنون آقا، شبتون بخیر.
چشم تو چندان پی بیداد گره، که شکیب دل من، که شکیب دل من دامن فریاد
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.